بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وزل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بحثمون از آیه 68 اون جلسه شروع شد تا رسیدیم به آیه 75 این جلسه. سیر بحث مهم است چون که آیات بعدی در رابطه با این سیریه که اون هفته گذروندیم به لطف الهی. در آیه 68 اگه نظر عزیزان باشه بحث شد که حضرت حق می‌فرمان هم نظام تکوین و ایجاد در قبضه خالق عالمه و هم نظام تشریع و احکام در قبضه خالق عالمه و کس دیگه کاری نیست، کسی نمیتونه قرار دادی برای این عالم بگذارد برای سعادت خودش یا بقیه. و در ادامه در آیه 69 فرمود که خب اصلا پروردگار شماست که تمام ابعاد پنهان و آشکار شما رو میشناسه و برای همین اساسم باید حکمی که سعادت شما درش هست رو بر اساس معرفت همه جانبه‌ای که در جای جای ابعاد شخصیت شماست برای شما بیاره. بعد فرمود که خب حالا اون که تکوین در اختیارشه و تشریع هم در اختیارشه و تمام ابعاد شما را میشناسه کیه؟ و هو الله در آیه 70 الله هست. یعنی چاره جز این نداری، حتما این عالم یک خالق جامع کاملی دارد. اسمم که بحث نیست، که اون مقامی که با علم جامع همه جانبش در عالم تصرف میکند رو تو باید بدانی که هست و عقل تو کافیست که بدانی. تا اینجا مشکلی بشر ندارد، ادامش لا اله الا هو. خب حالا باید تمام افق وجودت را، گرایش شخصیتت رو، عبودیت حقیقیت رو به اون بسپاری. لهل هم فی الاولا و الاخره، در تمام صحنه حیات اول تا آخر کمالات اوست که در صحنه است. و پس معلومه است که عبودیت یعنی عمق توجه باید به حضرت الله باشه و الیه ترجعون. در اینجا هم یه مقدار عزیزان دقت کردن، این خیلی عجیبه، یعنی بخواید و نخوایدم که انتهای هر کاری به خدا ختم میشه، نه به برنامه های شما. یعنی شما برنامه بریزید به اون چه شما بخواید نمیرسید. شما برنامه بریزید اون چه که بر اساس اراده خداست کار ختم میشه، که بعد نمونه قارون رو میاره اینجا. ما مثال شاه رو زدیم، دلمون نمیخواد که تکرار کنیم، ولی این خیلی مهمه. یعنی این واقعا آیه 68 و 69 و 70 یک مکتب فکره است که اولا خودت میدانی که تکوین و تشریع در اختیار تو نیست، پروردگار تو هم که تو را آفریده است نشان میده به خودت که خیلی ابعاد ناشناخته خودت رو که بعدنها بعضن برا تو روشن میشد را میدانست. و مسلمم اون الله هست، این بحث زیاد میبره، مسلم پروردگار تو الله هست، یعنی یک مدیر غیبی مستقل عالم مطلق علم همه جانبه. گاهی دوستان از بس الله رو گفتن نمیشنن فکر کنن که چی تو میشه به این الله رسید، با کتاب و درس و مدرسه و استدلال که کسی به الله نمیرسه، با کتاب و درس میرسه که یه خالق این عالم داره، یه علت این عالم داره. اما این علت همه جوانب کمالات رو داره. الله یعنی جامع جمیع کمالات. وقتی مخلوق رو نگاه میکنی میبینیم مخلوق، یا خودمون رو نگاه میکنیم، اینقدر جوانب مطلقی در صحنه حیات ما رعایت شده است که معلوم است این خالق تمام جوانب ممکنه را حاضر و حی و عالم و مدبر است. از آروم آروم میرسیم به چی؟ به الله. به الله رسیدن غیر به خالق رسیدن است، غیر به رازق رسیدن است، غیر به محیی رسیدن است. الله نهایتش همین است که ما میگردیم تا خودش بفرماد منم، بنده من. الله به لطف و کرم خودش میاد، ما حجابهایی که باعث شد الله جلوه نفرماد رو میذاریم کنار. این آیات این کار ازش میاد. بعدم هر که هر جور میخوا نقشه بکشه، آخرش به الله ختم میشه کارها. حالا اگر غلط نقشه کشی، خب الله بود که تکوین و تشریع رو داشت، این در مقابل کسی که تکوین و تشریع داشت اراده غیری کرده است، مقابله کرده است، خب نتیجه هم نمیگیره. مقصد انسان باید الله باشد که لهول هم، لهول هم وسط آیه 70. بعد خداوند برای اینکه روح ما را باز در این قضیه نشاط بده و تقویت بفرماد، میگه خب حالا عکسش کن. حالا میگوی که یک مدیر مدبر همه جانبه‌ای با همه کمالات در صحنه نیست، خب ولش کن برو یکی دیگه رو بگی. حالا اینه که گرفتی چه کار ازش میاد؟ یعنی روش فکر کنی. یکی از دانشمنده یه مثال خوبی میزد، ما در جوانی یادم از این مثال رومون اثر گذاشت. ایشون میفرمود که ممکن است عین بحث نباشد اما مثال خوبیه، ایشون میفرمود که شما بگوید که اصلا نه، خدا و اینای عالم رو خلق نکرده است، من خودم بعضی این دنیا خلق میکنم، بعد تصمیم بگیرین دنیا خلق کنی، بعد شروع کنید بگید اگه من بودم این کارو میکردم، اگه من بودم این کارو میکردم، اگه من بودم صورت آدمو اینجوری خلق میکردم. بعد شما اونجا میفهمی که ای بابا هر چه غیر این بکنی میبینی که خیلی جوانه باره آیت نکردی. اولش آدم میگه کاری نداره که، خب این کار میکردیم که بهتر بود. بعد که میاد میگه خب حالا دراز مدت ببین، همه جوانه به نیاز خودت جواب بده، نسبت بقیه را با خودت بسنج، نسبت عالم را با بقیه با خودت بسنج،
نسبت ابدیت ده به سنج، نسبت حیات ده به سنج. ایشون میگفت میفرمود وقتی وارد میشی این حضور مدبری به نام الله اون وقت پیدا میشه، که عرض کردیم در اون جلسه سوره فاطر جلسه اول که تمام چیزایی که خیلی خیلی خوبه بشر ساخته است چقدر خوبه؟ اونقدری که شبیه اوناست که خدا ساخته است. تو عمل این معلوم میشه. آدم مثل اینه، یکی بگه کاری ندارد که ما هم میشینیم یه آیه یه سوره مثل قرآن مینویسیم. سه تا از دانشمندا که شنیدن یکیشون ابن ابوالعجاست، اینا نشستن دوره هم گفتن آقا زشت است که چندین قرن قرآن گفته است که فتو به صورت من مثلهی. خب ما میشه بابا زشته 60 روز همه کارامونو تعطیل میکنی و میشینیم تمام وقتمون نمیذاریم، بالاخره بعد از 60 روز یه سوره ما نمیتونیم بیاریم. تو ذهن آدم میگه کاری نداره که. تاریخ میگه که بالاخره اینا دورشون هم نوچه با کیابیا داشتن، اینا بعد از 60 روز که اومدن دوتاشون اصلا رو نکردن. آدم تو عمل میگه چیزی نیست میرم مینویسم. خب برو بنویس. یکیشون هم که رو کرده از ابن ابوالعجا هست تو تاریخ، یک چیزایی گفته که بیچاره خودش مثل خود ما، من خودم اینجوریم، گاهی یه مقاله خیلی به نظر خودمون قشنگم مینویسیم، بعد از 2-3 سال خودمون دیگه قبول نداریم این مقاله را کسی بخونه، میگم آقا بده اگه میخوای بخونید تصحیحش کنید. بعد میام یه روایت نگاه میکنیم، بعد از 10 سال که نگاه کرده میبینیم نه انگار اونجور که تازه فهمیدیم اونجور نبوده، بهتر بوده. یعنی یه روایت تازه، روایت معجزه نیست، معجزه بودنش به عظمت قرآن. این تو عمل معلوم میشه. اینجا خدا یه کمکی به ما میکنه توی این سه تا آیه. یه خب تو بگو اصلا نه ربی نه الله هیچی نیست، نه مدبر تکوین کننده ای، نه مدبر تشریع کننده ای، هیچی نیست. بگو من خودم میخوام ربمو پیدا کنم. یا خودت باید رب خودت بشی که خودت مدبر خودت را تعیین کننده تمام تکلیفات بشی، یا یکی دیگه. خب حالا اولین سوال که برات پیش میاد اینه که خب حالا اگه تو بودی این دنیا را باید تو برنامه ریزی میکردی دیگه، حالا همین شب و روزش را چه کار میکردی؟ خدا این کار را کرده است. خودت عالم که به ذات اینجور نمیشه که، نظم عالم بالاتر از آن است که عقل به پذیرت که اتفاقی است، به قول کوبر. حالا کوبر نه، خودمون، یه بحث علمیه، اصلا بحث نظم یه بحث استدلالیست، یه بحث دینی که نیست که. جمله این است: نظم عالم پیچیده تر از آن است که عقل به پذیرت اتفاقی است. یه مثال خیلی ساده برای این که این چند تا آیه روشن بشه. ببینین علی مزایکای کفه این حیات را، اگه یه کسی بیاد بگه آقا یه عمله گرفتیم، یه خود کمپرس هم مزایک ریختیم اونجا، گفتیم رودم به طرف مسجد نکن، همینطور از پشت بنداز، اتفاقا اینجور شد. خب شما عقلتون بپذیره به خودش وفا کرده است یا نپذیره؟ بس این نیست که غیر ممکنه وا، بس نه، عقل نمی پذیرد این نظم بدون برنامه محقق شده. همیشه تو بحث نظم اینجوریست، میگن آقا اینقدر پیچیده است که عقل می پذیرد. عقل می پذیرد دوتا موزاییک ول کنیم اتفاقا پلو هم بیا، اما وقتی 50 تا شد دیگه عقل می پذیره. حالا یه چشم مقایسه کنید با تمام دنیا. این کریس موریسیان یه کتابی داره به نام راز آفرینش انسان، یه تحقیق خیلی قشنگی کرده، میگه معده هر انسان در یک روز به اندازه تمام آزمایشگاه های دنیا فعالیت داره. خب تحقیقش کار کرده، مثالای خیلی جالبی هم میزنه. میگه مثلا شما ببینید معده هر کسی بندازین تو معده خودتون هضم میکنه، اما معده آدم خود معده آدم خودش هضم نمیکنه. بعد شروع میکنه این ارپسینا ترپسینا اندازه یه کارهای عجیب و غریبی این معده میکنه. خب عقل نمیپذیرد این همه انضباط اتفاقی باشه. خب حضرت حق در آیه 71 و 72 میفرماد که قل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا. خب حالا خداوند این چنین منظم این عالم آفریده است، حالا اگر غیر این میکرد، حالا اون کسی که تو میگی من ربم را اون قرار میدم چه کار میتونه بکنه؟ در این که منکر نمیتونی باشی که این عالم نظمش پیچیده تر از این است که اتفاقی باشه. مسلم این انضباط شب و روز یک درایت و یک اندیشه یه عقل مطلق همه جانبه مدبرش بوده. خب حالا اون الله هست، ما اسم الله هم به چه معنا به کار میبریم؟ یک عقل همه جانبه، یک حکمت مطلق. حالا میخواد با شما هر کدوم بشینید روبرو بشید بگو خب حالا اگر که این الله با این نحوه حضور غیر این میکرد چه اراده ای مقابلش بود؟ روزو دراز میکرد مطلقا، شبو دراز میکرد مطلقا. خب اراده ای که مقابلش نیست، پس این اراده های مدعی اونچنان مقهورن در این نظام که هیچ توانی برای تغییر کوچکترین قدم هاش ندارن. چطوری میشه اینا رو ما توانا بدونیم و انانمون رو بهشون بدهیم و برنامه ازشون بگیریم و تشریع برای ما بکنند و قانون گذاری کنند؟ قانون گذاری هم که عرض کردیم اون جلسه، یعنی قانونی در جهت حیات و سعادت ما. این قانون های اعتباری که طبیعی بشر است، اینا اصلا جزئه. یعنی شما این خیابون از این ور یه طرفه باشه سعادت شما را مختل نمیکنه، از این ور هم یه طرفه باشه اینا کاری به سعادت ما نداره، اینا قراردادهای اعتباری بشر است، هیچ مشکلی هم تفاوت هم نمیکنه خیلی توش، بشر با عقل اجتماعیش نارو میذاره. اما اونچه که سعادت ما را تامین میکنه درو، آیا اگر خدایی که اینجور عالم و خلق کرده است این نباشد قانون گذار ما، پس غیری باید باشه؟ از این غیر آقا تو اینقدر توان داری که خالق عالم اگر غیر این میکرد تو زیرش بزنی؟ فعلا خالق عالم روز و شب اینجوری تنظیم کرده است، هیچ عقلی هم نمیپذیرد که این نظم شب و روز اتفاقی باشه. شما تالا کسر شروع سراغ دارین؟ یعنی یه دانشمند به بنده نشون بدین که این نظم منظم شب و روز را اتفاقی گفته باشه، یکی از سر عصبانیت بگه ما کار نداریم، من کسی را نمیشناسم. یعنی اونایی که خیلی عمیق بحث همین لاپلاس و اینا، نیوتن و لاپلاس، خیلی رو اینا بحث کردن، همشون معتقد به خدا و نظم الهی. تفاوت در نوع تحلیلشون است، اصلا کسی رو این گیر نیست. برای همینم خداوند رو همین دست میذاره که یک آدمی که یه اندیشه ساده داره میپذیرد نظم مطلق است. حالا میگه که اون ربی که تو میخوای بپذیری، بگو ببینم اگر این نظام رو خدا غیر این کرده بود میتونست تغییر بده؟ خب حتما جوابش نه. ما به خود این گردن کلفتای دنیا بگم آقا اگه این شب و روز را خدا یه ذره تغییر بخواه بده، تو میتونی یه جوری کمک کنی که نذاری؟ حتما میگه نه. اصلا میگه تو دیوونه شدی، اون قابل پس تو دیوونه شدی که میخوای برای این نظام تو برنامه بریزی برای سعادت من، برای سعادت بشر. از کدوم دیوونه ای؟ اون کسی که این نظام تکوین رو به این شکل خلق کرده، اگرم تغییر بده هیچ کس نمیتونه تغییرش بده، ربیم که من انتخاب میکنم باید حکمش مطابق چنین نظامی باشه، پس غیر خدا انتخاب کنم؟ دیوونه. ستایه عجیبی ایسا. میخواین آیه 72 رو یه بار هم تو بخونیم؟ قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل. اگه خدا تصمیم بگیره که کل روز رو ادامه بده تا قیامه، من اله غیر الله یاتیکم بلیل، کدوم الهی میتونه که این رو عکسش کنه، روز و شبش کنه؟ که در اون شب چه کار کنی؟ تسکنو نفی، که آرامش پیدا کنی. افلا تبصرون، آیا فکر کردی بصیر شدید که پس باید قضیه رو یه جور دیگه تعقیب کنیم؟ اینقدر این مسئله مهم است که خداوند اومده است در مقابل کفر مدون پیچیده‌ای که در همیشه تاریخ بوده است آورده است. بعد میفرماد خب خدا یه جور دیگه پس عمل کرده. و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. بحث شد. پس از سر یک رحمت است. از اینجاش خواهش میکنم دقت کنیم. پس خداوند که مدبر این عالم است از سر رحمت. رحمت یعنی چه؟ یعنی این که میخواهد لطف به تو بکند، نه این که طلبکاری و نه این که مجبور است. نه، از سر لطف یک نظام آفریده است. دو تا خصوصیت داره: لتسکنو، که شبش در آرامش باشی و روزش در فعالیت باشی. خب حالا در راستای چنین حکمی و چنین رحمتی و چنین شرایطی که خدا فراهم میکنه، خب دینم آورده است. یعنی چی؟ ولعلکم تشکرون، شاید که تو در این نظام حق این نظام و حیات رو بتونی به جا بیاری. حالا اگه بخوای حقش رو به جا بیاری، جز این راه داری که بگوی خدایا تو را میخوام. بعد میگید عزیزم من رو میخوای؟ راه من خواستن اینه که دین رو بگیری. هو الله لا اله الا هو له الحمد. یعنی مسیری که انسان به طور طبیعی برای حق این رحمتی که خداوند بهش داده است را باید ادا کنه، بندگی است. برای همینم هم بعد برمیگردد به آیه 72 و یوم ینادیه. این بحث فرازش تمام شد. یعنی تا اینجا در واقع آیه 68 رو که بابش رو باز کرد که و رب که یخلق ما یشاء و یختار، اومد تا اینجا که پس پروردگار شما یه نظامی خلق کرده و یه قانون گذاشته است. بعد میفرماد آیه 74 و یوم ینادیه. اون وقت به این آدمایی که سرباز زدن از دین و دیانت، روز قیامت میگه چی؟ فیقول و عین شرکای الذین کنتم تزعمون. کو اونهایی که فکر میکردی من شعه اثرم؟ من همون جلسه قبل از جلسه قبل و هم امشب میخوام رو این بمانی. توحید یعنی همین که برسیم به این که آقا غیر خدا من شعه اثر نیست. خدا اجازه بدهد آب به ما کمک کنه، اون بحثش جداست. اما اگه خداوند اجازه ندهد، ما با همین آب تلف میشیم. سوی دریا رفت و لطف یار دید. حضرت موسی سوی دریا رفت، لطف یار دید. فرعون هم سوی دریا رفت، رفت جهنم. همین که اغرقو فادخلوا نارا، غرق شد و رفت تو آتش. خیلی عجیب، آدم بره تو آب بره تو آتش. خب اینجوریه. منم یک شب خوابی میدیدم خیلی شبیه این قضیه قارونه که حالا میخوام بگم بود. خیلی عجیب بود که این آقا هی میرفت تو آب میرفت تو آتش، دوباره میمد میرفت یک فعالیت اقتصادی میکن، میمد میرفت تو آب میرفت تو آتش. چندین سال انگار تو اون خواب این کارش این بود که بره تو آب بره تو آتش. خب میخواستن به ما تذکر بدن که همینه، این بزرگی ها دروغیه. بزرگی هی گنده میشد، هی بزرگ میشد. تو ذهنم هست که کیرا نشونه ما میدادن که خب اینو خواستن هی به ما نشون بدن که ببین آقا این گندگی ها بزرگی هاش بزرگی های دروغیه. تو آدم بزرگ بشه بعدم تو آب بره، یعنی نقشه و حیله و زرنگی های فکری برنامه ریزی و بعدم بره تو آتش. آخه آب، آدم باید تو آب بره تو چی؟ تو تراوت، تو نشاط، میرفت تو آتش. این یه نوع دیگه از زندگی. آیا میگه که یه مرتبه ندا بهشون داده میشه که خب کو جمله رو ببینید، عینه شرکای الذین کنتم تزعمون، کون کسانی که فکر میکردین شریک خدا قرار دادن. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا اینا هم برنامه ریزن، اینا هم کارشون نتیجه میده. کو چرا قیامت هم مثال زده است؟ برای که قیامت پرده بسیار خوبتر روشن میشه. بعد آیه 75 و نزعنا من کل امت شهیدا. ما بحث قیامت، با در قیامت یه کار عجیبی میکنیم، عجیب نسبت به ما تو دنیا. هر امتی را یه نمونه کاملی که اینجور باید می شدن را میاریم. به تعبیر یک از دانشمندا، نوع ایدئال هر امتی را میاریم. میگن که محصلی این نوع ایدئالش، معلمی این نوع ایدئالش، چی میگن؟ مسلمانی این نوع ایدئالش. هرچه که حقه ساعت لغت مسلمانی، شاید لغت خوبی نباشد اینجا، نمونه های از مسلمانی. و نزعنا من کل امتن شهیدا، برای هر امتی یه نمونه ایدئالش میاری شهید. فقلنا هاتو برهانکم، میگم خب حالا بگویم به چه دلیل تو این کارو کردی؟ ما که نمونه عالی شبهت نشون دادیم، نمونه عالی هر کاری در راستای دین و دینداری بود. بعد حالا تو اون دنیا تجسم پیدا میکنه، هر کار صحیحی تجسم پیدا میکنه. بعد میفرماد که به هر کدوم از اینا میگون که خب حالا دلیل دونه بیارین که شما غیر اینو عمل کردی، غیر این مسیر رفتی. فعلمو ان الحق لله، پس معلوم میشه که روشن میشه برای اینا که چی، فقط چی حق بود؟ اون چه که مربوط به خدا بود. یعنی هم نظام عالم که مربوط به خدا بود معلوم بود حق بود. حالا مثلا ژاپنیه حق بود که چشماش کوچیک باشه، نمیدونم ایرانی حق بود که همینطور باشه، بنده حق بود که همین شکل باشم، بینیم همین شکل باشه، گوشم همین شکل باشه، نباید گوشم رو بردارم بزرگتر و کوچکتر کنم، نه بینیم رو دست بذارم، همینطور باشه. این عالم همینطور خوب بود، همینطور خوب بود که کوها همینطور باشه. یارو گفته بود آقا ما اگه نماینده شدیم سر کوها رو میبریم تا ابرا مثلا ابرای مدیترانه بیاد وسطی کبیر. نه، نظام عالم همونطور که خدا خلق کرده است باید باشه، ما هم همونطور که خدا خلق کرده است باید باشیم، باید خودمون رو طوری در این نظام تغییر بدیم که شایسته قرب بشیم. یه وقت یه نظام خودش اجازه تغییر میده. بله گوشت خلق کرده است، ولی گوشت نمیشه که گوسفندی پخت خدا خلق کنه، وقت نمیشه راه بره. اینجا به ما گفته است که این گوشته بپس. یه سری تغییرات تغییراتی است که در راستای خود نظام جا داره. نمیشه گندم که میخواد خدا خلق کنه آرد خلق کنه، خب یه باد میاد همه رو میبره، خب پس ما چه کار کنیم؟ آخرش باید این گندم رو خلق کنه، لایه این سنبله بذاره بشه خشک بشه، بشه آرد بشه. اما بعدم گفت جای تغییر محدود رو خدا گذاشته است. در سوره مائده است میفرماد کفار یکی از کارشون است که نظام خلقت رو میخوان عوض کنن. انشاءالله بعدن در یکی از این جلسات که بحث فرهنگ غرب است، اونجا ما مفصل تر اینا بحث میکنیم که مشکل غرب این است که میخواد اون نظامی که از سر حکمت پروردگار است و نظامی است برای پروریدن انسان، بشر جدید میخواد اینا تغییر بده. چرا؟ میخواد هوسهاش را ارضا کنه. هوس ارضا کردن با این نظام خدا نمیخونه، باید نظام را عوض کرد. اما صعود رو جواب دادن، صعود روحانی با این نظام میخونه. نظام خدا طوری آفریده شده است که اگر کسی بخواد شایسته قرب بشه میخونه. پس فردا مشخص میشه که این نظام حق بود. تو این همه تغییر چرا در نظام ایجاد کردی؟ نظام الهی. دو، معلوم میشه این احکام هم حق بود، همین احکام حق بود، همین جور که خدا گفته بود فقط حق بود. میگه این دوتا چیز روشن میشه. و زل، خود آیه ببین کمک میکنه، و زل انهم ما کانوا یفترون، اون چه که اینها در زندگی فکر میکردن و افترا بسته بودن به خدا که اینجور که ما میگیم درسته، اینجور که ما میکنیم درسته، همه اینا گم میشه. یارو تمام فکر و برنامه و زندگی و فعالیتش گم میشه، هیچ نتیجه نداره. مثال ساده سادهش رو شما خودتون دیدین، گاهی یه مرتبه نظام شاهنشاهی است. در نظام شاهنشاهی طرف تمام امیدش اینه که شاه را راضی کنه. خب حالا بعد حساب کنی این 30 سال زحمت کشیده است، دوره راضی کردن شاه دیده است. خب حالا شاه میمیرد میره پی کارش، حالا این چی شد؟ تمام زحمتاش گم شد. که میان افکار باطل و اعمال باطل، برنامه های باطل، معشوقه های باطل، بوته های باطل همش گم میشه. میفرماد که چرا؟ چراش مهمه؟ برای اینکه این نظام رو خدا خلق کرده است. خدا فقط میشه برنامه ریزی درش بکنه. تو هر برنامه‌ای که خودت بریزی پوچ است، مثل نقشه براب است، بعد چیزی نداری. رو این قضیه یه کمی دیگه بمونید. مهم است که میفرماد که برای هر امتی شهید و نمونه‌ای میاری و بعد این شهید و نمونه طوریه که هر کس دیگه میفهمه چقدر فاصله دارد از حق. یعنی در واقع در دنیا باطن زشتی ها را این نمیشناخت، در روز قیامت اونچنان حق آوردن که این راحت میفهمد که وای چقدر فاصله داره. التفات بفرمان، بدترین زندگی وقتی از که آدم در نهایی ترین شرایط یه مرتبه روبرو بشه با یک حجتی که معلوم بشه تمام تلاشهاش پوچ بوده. یکی از کارهایی که خداوند در دنیا میکنه و در قیامت کامل میکنه همینه. در دنیا حجت خدا میاره. ما در روایت داریم که اصلا یک روز زمین بی حجت نمیمونه. حجت یعنی چه؟ یعنی عاملی که حق و باطل را روشن میکنه. بعد میفرماد اصلا لساخت دنیا آخر میشه. باز روایت داریم که قبل از این که شما رو خلق کنیم علی حجت ها، قبل الخلق، مع الخلق و بعد الخلق، یعنی یک روز نمیشه زمین بی حجت باشه. این حجت یعنی چه؟ یعنی نمونه‌ای که مشخص بیه چه چیزی حقه چه چیزی باطل است. وقتی آدم بدونه جهان بی حجت نیست، خب گوله هر کسی را نمیخوره. میدونید خدا یه راهی گذاشته است که این حق و باطل بفهمه. روز قیامت دیگه اونجا وقتی روبرو میشه با حجت، میبینید واو چقدر عقبه. ما در دنیا اون چه که میگم، یه دلم میخواد یه خود التفات بفرمان، ما در دنیا آقا عمق انحراف را عموما متوجه نمیشه. چرا؟ برای این که خب خیلی انحراف نهادی نمیشه. وقتی آدم میره قیامت میبیند وای چقدر با حق فاصله داشت. این خطر رو اول شما احساس کنی که عمق انحراف چرا پیدا نمیشه. برای اینکه عمق حق پیدا نمیشه تو دنیا. اینجاست که میگن باید تلاش کنی تا در دنیا حق و گیر بیاری. هر چه حق آدم تلاش کنه گیر بیاره، هی زشتی باطل براش بیشتر روشن میشه. اون وقت در اون روزی که حق نمونه کاملش پیدا میشه، اونجاست که آدم ببینید الحمدلله زحمتایی که کشید تو دنیا که حجت گیر بیاره، حق گیر بیاره، اونجا این روسیایی مطلق، این سیاه رویی مطلق که نصیبه افرادی میشه که تلاش نکردن حجت هر کار را گیر بیارن، این نداره. ما هر کار را حجت براش داریم، هر کاری را حجت داریم، هر شخصی میخواییم باشی، هر طایفهی میخواییم باشی. این اصلا 12 امام، یعنی آقا شما هر کی میخواید باشید آخرش زندگیتون شبیه یکی ایناست. همینطور هست یا نه؟ کی میتونه بگه که آقا من استثناء، من راهی برای صحیح زندگی کردن ندارم؟ کی میتونه؟ خب یه نمونه بدین که هر چه تو مشکل داری شبیه یکی از اماما نباشی. اینجاست که آدم میبینه از این زاویه آخرش ما جزء یکی از این ما جزء یه زندگی میشیم که یکی از این اماما داشتن. خب پس فردا حجت مطلق پیدا میشه. اگر ما طبق یکی از این اماما که زندگیمون بوده است طبق همون عمل نکنیم خب بعد مشکل دار میشه. من از این آیه اینجور در نهایت میخوام عرض کنم میفهمم که عمق فاجعه را بشناسید تا بتونید خودتون را بپایید. عمق فاجعه اونجاست که حق کامل نوع زندگی ما را میارن بعد میگن تو خودت ببین چقدر باش فاصله داری. خب حالا اینا میگه ما مایوس بشیم یا اینا میگه که ما چاره‌ای که خدا گذاشته است را بیشتر بچسبیم؟ چاره گذاشته است. این شریعت طوری است که مال صاحب کل هستی است و صاحب کل هستی تمام این مشکلات و تمام این شرایط را پیش بینی کرده است، مال خودشه. پس تمام این مشکلات رو تو دل این قانون براش برنامه ریزی کرده است. برای همین شما اگر شریعت را بپذیری در مقابل تمام این مشکلات به راحتی برنامه دارید. برنامه دون چیه؟ شریعت محمدی صلوات الله علیه. خودتون نمونای جزئیش هم میبینین دیگه. گاهی میگن زلزله شد، خب بشه، میخواد زلزله بشه، خب بشه، من نمیگم بشه، اما خب ما یه وظیفه ای داریم و یه عقیده ای. وظیفه منو عمل میکنیم، عقیده منو محکم میگیریم. خیلی اینجور نیست که. همون که تاله این گسل میدونین یعنی جالا رشته این ماسخ وضعی ها بابا گسل یعنی دوتا سنگ به هم گیر کنه، نمیگن گسل. این دست من مثلا الان گیر میکنه به این گسل. حالا همون که تا اون ملکی که فعلا این دوتا سنگ ها نیگر داشته هر وقت خواست ولش میکنه. چقدر ولش میکنه؟ هر وقت که هر قدر خواست ولش میکنه. حالا این که ما باید که یه وظایفی داریم انجام بدیم باشه، آخه بابا ما که میدونیم دنیا خیلی دست خداست. همون گفته است که آقا تکلیف ده انجام بده، لنن زوره کیفه تعمل. من یه خورده میجنبونم بشونم تو چیکار میکنی؟ حالا آقا نه آقا بیمه زلزله بشیم که آقا نه چه میدونم مردم ها با وهمشون به چه روزی میندازن، یعنی نونه آبشون را نمیتونن در رن، میخواد زلزله شا بیمه خونه شا بیمه کنه که وقت بعدم آقا نمیرسته. آخه چی نمیرسته؟ عقل تو به جای نمیرسته، نه اینکه زندگی به جای نمیرسته. خیلی مشکلات مثال از البته. بعد میفرماد که ان قارون کان من قوم موسی. خیلی دقت کنید، عجیب، این قارون شبیه بعد انقلاب ماست قضیهش. ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیه. بیا باشه، قارون از قوم موسی علیه السلام بود، نه فرعون. حجبر یزدانی نبودا، حجبر یزدانی پولدار شاه بود، راکفلر و اوناسیس هم نبودا، یه مذهبی جزء حزب الله یا حضرت موسی بود. یعنی جزء حضرت موسی میدونی که جریان مثل این است که میگم آقا فلانی خط امامی است. قارون به این معناست، ان قارون کان من قام موسی. اما چی؟ ف اولش هم نبا، اولش خط امامی بود. فبقا علیه، بر همین قوم ظلم کرد، شیرشون رو خواست بکشه. حالا پس بنا رو گذاشت، خیلی گوش بدین به آیه، بنا رو گذاشت که کجا برم، تو کدوم اداره برم شرکت کنم که بتونم بر رانت کشور سوار بشن، بر موج جریانهای انقلابی سیاسی که فعلا بعد از انقلاب و رفتن شاه اومده، من کجا رو برم بگیرم که سوار بشن. بنا رو گذاشت که بچاپد. حالا که بنا رو گذاشت، ما بهم شرایط براش فراهم کردیم و آتینا هو. ما بهم به این آقای قارون چی دادیم؟ دادیم، ما دادیم منل کنوز، گنج ها دادیم. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، طوری که ما ان کلیدهای این گنجاش را نفسشون در میمد، جوانهای پهلوانی که زور حسابی هم داشتن. اصلا عصبه یعنی یه جمع محکم به هم پیوسته. حالا یه جمع محکم به هم پیوسته که چی؟ اول القوه، پهلوانم بودم. یعنی یه اکیپ پهلوان برنامه‌ریز، کلیدای این گنجهای این جناب قارون را که میکشیدن خسته میشدن. بیچاره این آقای شهرام جزایری پیشش گدا بوده. از قال له قومه، خب پس تیپش مشخص بشه که کجای تاریخ بوده است. از قال له قومه، قومش بهش گفتن چی؟ قومش کس، چه قومی بودن؟ حزب الله خط امامی بودن دیگه، بچه های موسا. لا تفرح، حرفا حسابی هم بهش دادن، معلومه زادم مذهبی بودن، آدم فهمیده بودن. میگفتن قارون خوشحال نباش. این تفرح که اینجا میگه یعنی شنگول، ما نمیدونم چه لغتی به کار بریم که درست درا. من گاهی وقتا بعضیا الکی خیلی خوشن ها، چی؟ یه چیزی تعبیر خاص میخواد. اینا واژه هاش واژه هایی است که درست نمیتونیم بفهمیم فضای فرهنگی شد. خلاصه خیلی قهقهه میزد، بهش میگفتن نه اینقدر خوشحال نباش. ان الله لا یحب الفرحین، فرحین خدای آدمای خیلی شنگول. حالا شنگول لغت بدینه، این آدمای خیلی شنگول ها دوست نمیداره، با خیلی شنگولی، اینقدر شنگول نباش. این یک، بهش خیلی حرفا حسابی زده. وابتغ فیما آتاک الله وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، بیا از اون چه که خدا بداد خودت گیر نیوردی، خدا شرایط فراهم کرده است که تو فعلا با شهدارا ساختی و شبونه اومدی، نمیدونم حالا با یه زرنگی به نظر خودت، شرایط خدا فراهم کرد که تو بتونی اینجوری مثلا تراکم بگیری اونجوری بفروشی، کردی این کارا، اما اینقدر شنگولی چرا؟ بیا حالا که این شرایط فراهم برات شده است، اینا براش آخرت دو آباد کن. خدا برات فراهم کرد، باز حواستون باشه قارون قصد عصیان داشته است، اما دزدی نکرده. با اینا همش مهمه، یعنی نرفته است که از کسی برداره، اومده است از روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی جدید طوری استفاده کرده است که پولدار شده است. ثروت‌های باداورده دارد، نه دزدی. دزد نبوده است، اصلا نمیگه دزد بوده است. خب باورتون میاد قرآن اینجوری حرف میزنه؟ نگاه کنید، اگه آدم اینا رو قبل از انقلاب نگاه میکرد میگفت یعنی چی؟ میگه آقا این رو ما حالا که نظام جدید فراهم بشه، خب حجبر یزدانی و امثال اینا که در رفتن، حالا تو شرایط جدید اگه کسی بخواد بدی بکنه میشه. راهش این بود که این آقا که میتونست، میبیند میشه از این نقطه ضعف نظام اسلامی استفاده کرد و ثروت‌های باداورده را بیاره، راهش این بود که این بر این ملت رحم کنه، نگذاره که حالا که یه راه‌های بدجنسی پیدا شده است که این میتونه بر این ملت ظلم کنه و گنج‌ها گیر بیاره، میشه این کارو نکنه. ولی فوقا تصمیم گرفت که ظلم کنه. حالا که تصمیم گرفت ظلم کنه، شرایط اقتصادی و شرایط اداری کشور طوریست که راه‌های استفاده کردن از اون شرایط رو جلوش ما گذاشتیم، ما جلوش گذاشتیم، اینم استفاده کرد. روحیه بقیش باعث شد که به جای این که این راه‌ها را ببنده، نگذره که راه‌های به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده در جامعه باز بشه، اومد خودش تازه استفاده کرد. تا دیروز بچه مذهبی بود، تا دیروز می‌خواست دیندار باشه، امروز حالا اومده است راه‌ها را میخواستس که بدجنسی کنه، ما هم راههایی که میشدس بدجنسی کنه در جلوش گذاشتیم، اما این از این راهها نتونست استفاده حقیقی بکنه. یعنی راه نرفت دزدی کنه، از نقطه ضعف های نظام جدید که حضرت موسی فراهم کردن، از نقطه ضعف هاش استفاده سوء استفاده کرد. یه دی پیدا شدن گفتن آقا تو چنگول بازی داری در میاری، این شرایطی است که آتا کلا چقدر باهوش بودن، چقدر بچه های موفقی بودن، به اینا به قارون گفتن یه چیزایی خدا بالاخره برات فراهم کرد، وابتغی اینا رو استفاده کن برای قیامت دیگه. چی؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا. تو این قسمت دوم بحثای زیادی کردم. من فکر میکنم به دلیل سیاق همین که علامه طباطبایی گفتن بهترین است. من این جمله علامه رو اینجا میخونم، ولا تنس نصیبک من الدنیا، معنیش این است که نصیب خودت از دنیا فراموش نکن. علامه اینجور معنی کردن، چون حقیقت بهره و نصیب هر کس از دنیا همان چیزی است که برایش میماند و آن کاری است برای آخرت، در واقع اینجا ادامه حرف قبلیشون میشه. پس چی دارن بهش میگن؟ از دنیا استفاده کن. استفاده این است که بتونی یه چیزی برای آخرتت فراهم کنی. حالا که اینجور شده، حالا معادلات ریخته است به هم، تو نفوذ کردی نمیدونم تو رفقای وزارت کشورید و راه‌های ضعف این ملت مظلوم رو پیدا کردی، حالا که پیدا کردی ثروت کلانی هم به دست آوردی، دزدی هم نکردی، حالا از اینا استفاده‌ای بکن که قیامتت آباد بشه آدم نادان. و احسن کما احسن الله الیک، خوبی کن همینطور که خوبی خدا به تو خوبی کرد. خدا که به تو بدی نکرد که تو خواستی شیطونی کنی، راههایی میخواستی برای ثروتمند شدن، ملت رو به مکی خدا هم اون راهها رو برات گذاشت، اما خدا از سر حسن گذاشت که تو حالا از این راه پولدار بشی، اما خدا به تو خوبی کرد، به این معنا خوبی کرد که راه پولداری به تو داد که میتونی ازش استفاده کنی. خوب دقت کنی، چون براتون سوال میشه که چرا اینا میگن که اینا که این حرفای حسابی میزنن، این آخرام پس حتما حرف حسابی میزنن، و اگه غیر این بود میدونید که خدا میگفت الکی اینا گفتن. نه، خدا هم تایید کرده است که اینا گفتن احسن کما احسن الله الیک. خدا میگه آره، اینا گفتن نیکی کن همینطور که خدا به تو نیکی کرده است. پس اینم یه نوع نیکیه که خدا به تو کرده است، که شرایط پولدار شدن رو برات فراهم کرده، تو هم زرنگید این باشد که از این شرایط پولدار شدن در راه سعادت خودت استفاده کنی که خدا به تو اینا داده. علامه طباطبایی اینجا قشنگ میفرمان تو که مستوج، یعنی اینا در واقع دارن بهش میگن تو که مستوجب این نعمت ها نبودی، خدا بهت داده است. پس حالا که خدا بهت داده است، خودت هم این استفاده رو بکن. ولا تبغ الفساد فی الارض، دنبال این نباش که در زمین فساد کنی. یعنی این جور که تو عمل میکنی باعث میشه که زمین گرون بشه. اینقدر زمین گرون میشه که دیگه یک کسی که بخواد تو زندگیش با یک شغل حلال عادی خونه دار بشه دیگه نمیشه. این فساد است. یه کاری نکن که تو بر موج تورم طوری سوار بشی که دیگه بعد تو مردم نتونن زندگی کنن. و بسیاری کفرا، بسیاری فسادها در همین رابطه روحیه قارون گرایی است دیگه. خب میفرماد که ولا تبغ الفساد فی الارض، بهش گفتن که تو یه میلی داری که این میلت باعث فساد رو زمین میشه. همطور کشکی نیست بگو که، حالا بعد میگه بگو که بابا نخه خودم برنامه ریزی کردم، خودم فکر کردم. میگه اینا نیست رفیق، تو داری کاری میکنی که این فساد میشه. اکثر این بیچارا نمیدونن به طور اولیه که دارن فساد میکنن. میگن ما مگه چی کار کردیم؟ هیچی. بانک ملی در ابوظبی در دبی وام داد، خب ما هم رفتیم وام گرفتیم، بعد وامی که داد که اونجا خرج کنی اومدیم تو ایران خرج کنیم، کاری بعد نکرده. حالا بیچاره مثلا دولت ایران میخواد اونجا مثلا ما یه سرمایه‌گذاری کنیم اونجا، به اصطلاح تولیداتمون برد اونجا، پولی که کلی مثلا اینجا مثلا وام 18% میدن اونجا وام 4% میدن تا اونجا فعالیت اقتصادی خارج کشورمون درست بشه، که میگه من چیکار کردم؟ وام استدم، به جای اینکه فقط توی دبی یا ابوظبی سرمایه گذاری کردم اومدم توی ایران سرمایه گذاری کردم. سرمایه گذاری من چی بود؟ این بود که مثلا هندونه خریدم رفتم دبی فروختم. خب یه مرتبه شما میبینید خب ظاهرش هم که فساد نی... اما چرا فساده؟ برای اینکه تو پولی که این پول برنامه برای جای دیگه ریخته بودم، برای جای دیگه برداشتی. اکثر فکر قارونی اینه که از نقطه ضعف‌هایی که به یه نحوی پیش میاد تو هر نظامی استفاده میکنن به نفع خودشون. مثلا این اوناسیس راکفلر حتما میدونین، اینا اومدن یه قانون گذاشتن مثل همین قانونا که تو کشور ما هست. الان مثلا ما قانون داریم کتاب فروشی ها مالیات نباید بدن. خب اینکه آخه چیزی گیرشون خیلی نمیاد، گفتن کار فرهنگی است و تعطیل میشه، کتاب فروشی ها مالیات ندن. خب یه قانون نگذاشتن که قسمت های خیریه، امور خیریه مالیات ندن. تو آمریکا امور خیریه مالیات ندن. خب باشه، بعد اینا اومدن تمام کارخوناشون را اومدن یک اداره خیریه به اسم خودشون وا کردن و تمام کارخونهاشون را وقف چی کردن؟ امور خیریه، که مالکش کی بود؟ خودشون بودن. اون وقت میدونی که گاهی اینقدر درآمد تو کشورهای سرمایه داری زیاده است که گاهی 90% درآمدشون را مالیات میدن، تصاعدی است. میدونی که اون وقت حالا شما حساب کنید اون ثروت وحشتناک که باید 90% برگرده، اینقدر پول گیرش میاد که 90% که برمیگرده به جیب ملت بازم پول گیرش میاد. حالا این ثروت با این تصاعدی باید مالیات بده، یه ریال هم نمیده. خب میشه اوناسیس، میشه راکفله. اون وقت این شرایط رو این قارون تو نظام دینی حضرت موسی به وجود آورد. میفرماد که بهش گفتن که این فساد است و فسادم خدا دوست نمیداره. یه کلمه میگیم برای اینکه بحث جنبندیش درست بشه، بحث میمونه برابر. حالا ببینید قارون چی گفت. قال انما اوتی تو حالا علا علم اندی. همه بدبختی های ما سر همین یک کلمه است. هر کی هم بدبخت شد، اکثر این بنده خداوایی که به این روز افتادن سر همین جمله. آقای قارون گفت انما اوتی تو حق، من خود به دست آورده شده است برای من اینا بر اساس چی؟ عقلم، برنامه ریزیم، علا علم اندی. اصلا این آیه را این تیکه چه حفظ کنی که علا علم اندی فکر قارونیست. خدا میگه که همین زمینش زد. اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون. آیا نمیدونه که قبل از او چه ملت های سر همین فکر نابود شدن؟ این چه فکریه؟ هر کی نابود شد همین فکر را کرد. فکر قارونی این است که آقا خودم برنامه ریزی کردم، خودم تشخیص دادم، اگه اینجور عمل کنم، اگه این پنبه رو بیارم. یارو چه کار کرده بود؟ فهمیده بود که دشت خود منطقه مثلا گلستان و اینا، استان گلستان و سمنان و اینا، پنبه شون امسال شته زده از بین رفته. رفته بود پنبه خریده بود اما تو دریا نگه داشته تا این پنبه معلوم بشه که هیچی گیرش نمیاد. پنبه یک کیلوی 7 تومن شد یهو 70 تومن. بعد این پنبه رو وارد کرد. خب با عقل خودش، عقل دارم فکر کردم. یکی از رفقا میگفتن که همون قبل از جنگ گفتن که یه مرتبه دیدیم در بندر خرمشهر یه کشتی دستکش وارد شد دست راست. خدای دست راست گفتد که هم مدتی موند و تلفن کردیم به صاحبش بابا بیا. اومد گفت من که دستکشی دست راست نمیخوام. گفتن آره چه گویی چه اشتباه کردن. آ من نمیخوام. خب اینا دیدن این انبار چه کارش کن. گفتن آقا گفتن یه خاطر مجانی برای اینکه به جمهوری اسلامی کمک کنم من نمیرم زم تو دریا نم تو آشغالا. گفتن آقا خیر بینی بردا برو. بعد یه مرتبه اینا میرن در بندر امام الا دوباره یه کشتی، حالا بچه ها اطلاعاتی نبود، یه کشتی اومد دستکش دست چپ. دوباره همین نقشه رو کشته بود که من دستکش دست چپ نمیخوام، میخوام بریزین تو دریا، میخندم برای اینکه کمک کنم به جمهوری اسلامی، میبرم مثلا توی صحرای میریزم. حالا بعد گیر آوردم
خب برای اینکه چی بده؟ برای اینکه مالیات نده. حالا شما حساب کن خیلی مخش کار میکنه، این مخش یا این ظلمه؟ مشکل تمام این سرمایه داران قارون همینجاست. اول این حل بشه که قارون شناسی یعنی چی؟ بعدش وقت بحث این که خداوند میفرماد که شما تحلیلتون نسبت به اینا چطوری باشه، چطوری فکر کنید. قرآن اگه نخونیم نمیتونیم شهرام جزایرگر تحلیل کنیم. دیدیم که تازه خودمون میشیم تومه دشمن. قرآن که بخونیم میفهمیم قارون چه پدیده ایست و چطوری باید تحلیلش کرد و خدا چه برخوردی باش خواهد کرد. آج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله.